ربه فيه تجلى.
بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما با شما برادران و عزیزان و سروران معظم پیرامون نامه امیر المؤمنین علیه السلام به حارث همدانی بود. یک فراز دیگه از این نامه را عرض میکنم. نوشتن به حارث ابن عبدالله: لا تحدث الناس بكل ما سمعت فکفا به ذالک کذبا. حارث همدانی، هرچی میشنوی نقل نکن، برای اینکه همین کافیست که متهم به کذب و دروغ بشی. لا تحدث الناس به کل ما سمعت، هرچی شنیدی و هرچی هرکی گفت تو بدون تحقیق نقلش نکن. فکفا به ذالک کذبا، همین کافیست که تو رو دروغگو بخوانن. نمیگن دیگه ایشون هم شنیده بوده، تقصیر نداشته، نسبت به شما میدن، میگن شما این مطلب رو گفت. اون طرف قضیه: ولا ترد علی الناس کل ما حدثوک، هر کم هرچی گفت رد نکن، شاید درست باشه. فکفا به ذالک جهلا، این کافیست که بگن آدم جاهل و نادانی است. بسیار در واقع این دو فراز با هم مربوط و بیان کننده یک نوع فرهنگ اعتدال در رأی و نظر هست. نه اون چه شنیدی نقل کن، چون ممکن است درست نباشه و به تو نسبت دروغ بگن. نه اون چه میشنوی نفی کن، چون ممکن هم است درست باشه. هر دو طرف قضیه است. حارث همدانی، نقل نکن اون چرا که لا تحدث الناس به کل ما سمعت فکفا به ذالک کذبا، ولا ترد علی الناس کل ما حدثوک فکفا به ذالک جهلا. برادران عزیز و سروران معظم، میدانید یکی از گرفتاری هایی که ما بهش مبتلا هستیم گرفتاری زبان هست. زبان هم گرفتاری های زیادی دارد: دروغ، تهمت، غیبت. اما اونی که من میخوام عرض کنم در واقع بیانات و مطالب بدون تحقیق است که گاهی بهش میگن مالا یعنی، گاهی میگن فضول الکلام. شبی که رسول خدا رفت معراج، خدا قسم یاد کرد: و عزتی و جلالی، پیامبر به عزت و جلالم قسم، ما من عبد زمن علی به اربع، هر بنده ای که چهار تا چیزو تضمین کنه برا من خدا، منم بهشت و براش تضمین میکنم. خدا قسم یاد کرده: یا احمد، ما من عبد زمن علی به اربع، پیامبر من به عزت و جلالم قسم که هر بنده ای چهار چیزو برا من تضمین کنه، الا ادخلته الجنه، من بر خودم لازم میدانم اونو وارد بهشت کنم. دیگه وعده خدا که مثل وعده بنده و بعضی افراد نیست که، وعده خدا محقق است، وعده خدا مسلم است، تخلف ناپذیر است. من حالا با یکی از این چهار تا کار دارم. اونی که میخوام روش عرض کنم اینه: یحفظ لسانه فلا یفتحه الا بما یعنی، زبانشو بگه داره، باز نکنه مگر جایی که اثر داشته باشه. الا بما یعنی، ما یعنی معناش هم اینه، جایی که کلام مقصود باشه، تأثیر داشته باشه، بتواند در واقع مخاطبی رو براش یک ثمره ای ایجاد کنه. خیلی از اوقات کلام ها دروغ هم نیست، غیبه اصلا راسته، اما لا تقل ما لا تعلم و لا تقل کل ما تعلم، خیلی چیزایی رو هم که میدونه آدم نباید بگه. یه وقتی نوشتن حجاج ابن یوسف ثقفی آمده بود کوفه برای جمع‌آوری نیرو، اومد بالای منبر رو اعلام کرد، منبر که تمام شد، صحبت من که تمام شد، مردها، جوونا، همه جلو در مسجد آماده باشید، میخواییم لشکرکشی کنیم به مکه برای حمله به عبدالله ابن زبیر و اون جریانی که ابن زبیر تو مکه آفریده بود. گفت من آمدم پایین، کسی مرد تو خونش باشه گردن میزنه، همه مردها دم در آماده باشید، میخواییم حرکت کنیم. دیگه اینطور میخواستن دیگه. امیرالمومنین هم فرمود قدن ترون ایام، بعدن میشناسید علی کی بود. و ستعرفونني بعد خلو مکانی. وقتی دیگران نشستن تو این جایگاه، وقت میفهمید امیرالمومنین که زمستان میگفتید سرد، تابستان میگفتید گرم، اینطور اذیتش میکردید، خواهید فهمید. فرمود آرزو میکنن، تود قریش آرزو میکنن به اندازه نهر شتر، به اندازه نهر شتر علی رو ببینن، اما من دیگه در میامشون نیستم. فرمود غلامی از ثقیف میاد شماها رو خار میکنه، ذلیل میکنه. حضرت زهرا هم فرمود ابشروا به سیف صارب، منتظر شمشیرهای کشیده باشید. این شتر و این در واقع مرکب خلافتی که در جای دیگه نشوندید، استبدلوا والله الذناب بالقوادم، بال اسلام رو قیچی کردید و به پرنده اسلام گفتید با دومت پرواز کن. الذناب بالقوادم، کاری که شما با دین کردید این بود. نتیجهش این شد حجاج کسی جرأت میکرد بهش بگه نه؟ چشم. همه مردها جمع شدن جلو مسجد، یه آقایی بود کامل مردی بلند شد گفت جناب حجاج اجازه میدید من پسرام بفرستم خودم مرخص بشم؟ من زن دارم، بچه دارم، عروس دارم، چند تا خانواده رو باید تکفل کنم، پسرام هم میفرستم، اما اگه میشه منو معاف کنید، من نیام تو این لشکر. گفت باش، فقط تو یکی. خب حالا این حجاج اجازه داده است و طرف هم درخواستی کرده. یه آدم این که میگه مالا یعنی، حرف فضول الکلام، حرف خلاصه بی ربط، یکی بلند شد گفت حجاج چرا به این مجوز دادی؟ این همون کسیست که وقتی عثمان رو ریختن تو خانش بکشن، اینم جز به اون شورشیا بود که ریخت تو خانه عثمان و من دیدم که به عثمان داشت لطمه میزد، ضربه میزد، اینم جز به قاتلین بود. گفت عجب، خوب شد گفتی، اینو جلو مسجد اعدامش کنید تا برای بقیه عبرتی باشد. این میشه اینی که دارد ربما خرجت کلمه، گاهی یک کلمه از زبان خارج میشه باعث قتل میشه. لذا یعذب الله اللسان به عذاب، خدا زبان رو عذابی میکند که هیچ عضو جارحه‌ای رو اینطور عذاب نمیکنه. کسی خیلی حرف میزد، امیرالمومنین فرمود که آرام باش، انکه توملی علا حافظک، تو داری املا میگی، دو تا ملکم دارن مینویسن املا ان الى ربک، خدا میخواد این املا رو تصحیح کنه. شما بچه دوم ابتداییت بیاد بهت بگه املا بگو، معلم فردا میخواد ببینه حرف زشت و ناشایست نمیگه، میگه بالاخره معلم یه عجب بابای بی‌ادبی داره، حرفای قشنگ بهش میگی بنویس. املایی که معلم میخواد تصحیح کنه، یه مقاله اگه دانشجو شما، بچه شما بخواد برای مرکزی ببره به اسم شما، سعی میکنید الفاظش صحیح باشه، حساب شده باشه. فرمود تو املا میگی، دو تا ملک مینویسن، خدا میخواد تصحیح کنه، ببین چی میگی. واترک ما لا یعنیک، اونایی که غیر مقصوده ترک کن. این است که عرض میکنم گاهی اصلا یک واژه باعث میشه شخصیت انسان کوبیده بشه. عبیدالله ابن زبیر امام جمعه مدینه بود، داداش عبدالله ابن زبیر، تو اون مدتی که حکومت تفکیک شد بین شام و مکه، ایشون امام جمعه مدینه بود، خطبه میخوند، سخنرانی میکرد. تو خطبه های نماز جمعه گفت که جریان حضرت صالح رو تعریف میکرد، میگفت بله حضرت صالح شطوری داشت و اینطور و اینطور و اونطور. خلاصه مردم به حرف این پیغمبر خدا گوش ندادن و ریختن شطور 500 درهمی پیغمبر خدا رو پی کردند و کشتند. خب شطور بود درسته، صالح هم این شطور رو معجزه آورد درسته، پی هم کردن، اما 500 درهم جایی ننوشته، این دیگه خودش بود، یه کلمه‌ای که خرجت من لسانه، یه کلمه‌ای که از زبانش پرید، شطور 500 درهم. وقتی منبرش تمام شد گفتن عجب، حالا دیگه شطور قیمت میذاری؟ گذاشتنش اسمشو مقوم الناقه، یعنی شطور قیمت گذار. وضعیتی براش شده بود، نامه می نوشتن براش، می نوشتن مقوم الناقه، می رفت در خونش نوشته بودن مقوم الناقه، بچه ها تو کوچه داد می زدن مقوم الناقه، شطور قیمت گذار، چون یک کلمه بی ربط خیلی نیست تو تاریخی، نه خودت در آوردی. شطور 500 درهمی یعنی چی؟ نامه نوشت به برادرش، استعفا کرد از امام جمعگی، گفت من دیگه نمیتونم بمونم، یک کلمه بی ربط گفتم تو سخنرانی، علم شده برام، هر کجا میرم بهم میگن مقوم الناقه. و من زیاد برخورد داشتم، گاهی معلم، محصل، دانشجو، کسی که حساسیت روی واژه‌ای برای خودش ایجاد کنه، مردم هم همونو براش علم میکنن. ایناست که عرض میکنم ترک ما لا یعنی، و فرمود شب معراج کسانی که زبان رو ببندند و نگشایند مگر در اون جاهایی که مقصود باشه و تاثیرگذار باشه. بذارید بحث رو ببرم توی فضای قرآنی. عنایت بفرمایید، قرآن 10 ویژگی برای سخن ذکر کرده که آدم چجور حرف بزنه. من 10 نمیخوام بگم چون فرصتم نمیشه، چند تاشو میگم، حالا دوستان خودشون ببینن تو آیات کریمه قرآن که انسان چجور سخن بگه که سخنش درست باشه. دقت بفرمایید، آیات من بخونم. یکیش سوره احزاب، به نظرم آیه 60-61 اونجاها باشه. میفرماید یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله. چی داریم میگیم آقا؟ ویژگی های سخن از نظر قرآن چجور حرف بزنیم؟ قرآن یاد داده. 1، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و قولوا قولا سدیدا. علامه طباطبایی زیل این آیه میفرماید اگر کسی محکم و استوار صحبت کنه، خداوند میگه گفتار استوار تو اعمال شما هم اثر میذاره. چرا؟ یصلح لکم اعمالکم و یغفر لکم ذنوبکم. عجب آیه‌ایه. من حدیث دیدم در درالمنصور سیوطی است، البته نقل است، یعنی در واقع از معصوم نیست، نقلی است از یکی از صحابه که اون صحابی نقل میکند، میگد ما ندیدیم پیغمبر بر منبر بنشیند الا و تلا هذه الآیه، ما جلس علی المنبر قط، هیچ وقت بر منبر ننشست مگر اول منبرش این آیه رو میخوند. یه وقتی یکی از بزرگان به اهل منبر سفارش میکرد، میگفت شما هم تأثیر کنید به پیغمبر و بخوانید آیه رو اول منبر، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و قولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم. مرحوم علامه می نویسد قول استوار سایر اعمال رو هم اصلاح میکنه. قرآن میگه یصلح لکم اعمالکم و یغفر لکم ذنوبکم، گناهاتون هم میبخشه. و من یطع الله و رسوله، باعث میشه اطاعت از خدا و پیغمبر کنید، فقط فاز فوزا عظیما، فوز و رستگاری هم پیدا میکنید. این اثر قول سدید است، این اولین ویژگی گفتار. چطور حرف بزنیم؟ قولو قولا سدیدا، استوار، محکم، با پشتوانه. دوستانی که اهل مطالعه و تحقیق هستید و به هر حال گاهی میخواید مراجعه بفرمایید به مستندات این مطالب، یه روایت تو عفو العقول خیلی روایت قشنگیست. یه گفتمان است بین امیر المومنین و فرزندش امام حسن. 20 سوال امیر المومنین از امام حسن پرسیده، امام حسن هم جواب داده. من نمیخوام همه اون روایت رو بخونم، اصلا وقتش نیست، فقط یه تیکش. پرسید فرزندم حسنم یا بنی مسداد، این که قرآن میگه قولو قولا سدیدا، محکم صحبت کنید، یعنی چی؟ سداد چیه؟ عرضه داشت پدر جان دفع المنکر بالمعروف. سداد این آدم منکر رو با معروف جواب بده، بدی رو با خوبی جواب بده. سداد این سخن انسان استوار باشه، دلیل داشته باشه، مستند باشه، پاسخ طرف رو در واقع به گونه ای بده که طرف شرمنده بشه. دفع المنکر بالمعروف، اولین سوال تو اون تو عفو العقول نگاه کنید، اولین سوالی است که اونجا امام حسن به پدرشون پاسخ میدن، دفع المنکر بالمعروف، قولو قولا سدیدا. این یک. دومین ویژگی سخن، هدو الى طیب من القول. قرآن میگه پاکیزه سخن بگید، گرچه روایات ذیل این دارد که سخن پاکیزه سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر است، اما نمیخواد ببنده. بله، مادر ذکر این سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر است. منم روایت دیدم یهودی آمدن خدمت پیغمبر، سوال کردن خدا به موسی چه ذکری و تعلیم داد، پیغمبر فرمود سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. باز روایت دیدم سوال شد از معصوم ابراهیم دیوار خانه خدا رو بر چه ذکری بنیان گذاشت، معصوم فرمود دیوار اول رو گذاشت سبحان الله، دیوار دوم والحمد لله، دیوار سوم ولا اله الا الله، دیوار چهارم والله اکبر. باز روایت دیدم فرشته ها وقتی طواف میکنن گاهی به زائرایی که مکه میرن اینو عرض میکنیم در حال طواف، میگن نمیتونیم چیزی بخوانیم یا سختمونه، میگم این ذکر رو بگید، ذکر فرشته هاست. تو روایت دارد ملائکه وقتی طواف میکنن میگن سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر، ذکری که مکمل نمازه. شما اگه نمازت شکسته شد بیان بعد از نماز 30 مرتبه این ذکر رو بگو، جبران اون دو رکعت نماز که نخوندی میشه. آقا رفته مسافرت، تو مسافرت نماز شکسته است، درست؟ اونجا که نماز شکسته است روایات دارد که بعد از نماز وارد انسان این ذکر رو 30 مرتبه بگی. روایات داریم، این چند تا مستند هم گفتم که اهمیت سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر روشن بشه. اما منحصر نیست به این، هدو الى طیب من القول، می فرماید مردم بروید به سوی سخن پاکیزه. اینم دومین ویژگی، سخن پاکیزه. یه وقتی بلال و با ابیذر یه جایی می رفتن دیگه، حالا خطا گاهی پیش میاد دیگه در سخنان افراد، ابازر به بلال گفت یبن السودا، ای کسی که مثلا مادرش سیاه چهره بوده، که میگم هدو الى طیب من القول، سخن پاکیزه. تا این جمله رو گفت به خودش اومد، چه حرفی بود من زدم، ناراحت کردم بلال رو. بلا فاصله آمد گفت بلال من اشتباه کردم، باید منو ببخشی. گفت بخشیدمت. گفت نه، من صورتم آمدارم رو خاک، این کف پاتو بذار رو صورت من، بگو بخشیدمت که من بدانم خداوند به این وضعیت من نظر میکند و تو از کف قلب و از ته قلب راضی هستی و منو عفو کردی. هدو الى طیب من القول. ببینید چگونه سخن بگوییم. قرآن 10 ویژگی برای سخن گفتن آورده. 1 قولو قولا سدیدا، محکم و استوار. 2 هدو الى طیب من القول، پاکیزه، الفاظ حساب شده. همین که تو عوام گاهی میگن بفرما و بنشین، یه مفهوم، ولی بفرما مفهومش بود، کلامش و پیامش، ادب در او بلندتر است. هدو الى طیب من القول. دیگه چه جور صحبت کنیم؟ اذا قلتم فعدلو، عادلانه سخن بگید. عدالت تو محاکم فقط نیست، عدالت توی قضاوت فقط نیست، تو گفتار شما. گاهی میان پیش شما آقا فلانی کتاب نوشته، فلانی منبر رفته، فلانی گاهی رقیب انسانه، آقام کتاب نوشته، گاهی آقام منبریه، گاهی رقیب انسانه، آقام مدرسه، گاهی یه جوری آدم حرف میزنه که توش کوبیدن شخصیت طرفه، تحقیر طرفه، تعنیب طرفه. من انب مؤمنن انبه الله یوم القیامه، فرمود هر کسی مؤمنی رو با کنایه و سرزنش تحقیر کنه، تحقیر شده وارد جهنم میشه، انبه الله یوم القیامه فی النار او فی جهنم. اذا قلتم فعدلو، درسته شما مال یه جناح خاصی، اگه حرفی از یه جناح مقابل اومد اما حرف درستیست، پیروی از جناح مقابل موجب نشه هر چی میگه رد کنی جناح مقابلت. ممکنه شما طرفدار یه تیم باشی اما تیم مقابلت خوب عمل کرده، وقتی میخوای تحلیل کنی بگو من طرفدار این تیمم ولی انصافا تیم من خوب بازی نکرد، او خوب بازی کرد. اذا قلتم فعدلو، فرق نمیکنه در قضاوت دو تیم، در قضاوت دو جناح، در قضاوت بین مذاهب. آقا درسته این مذهب باطل، غلط، موضع منفی داره، اما فلانجا مشیش درسته. اینی که تو روایات ما، ببینید شما فرهنگ ائمه ما، برخورد ائمه ما این گونه بوده است با قضایا. اذا قلتم فعدلو، عادلانه در قضاوت‌های گفتاریتون برخورد کن. دیگه چی؟ قولوا للناس حسنا، برای مردم خیر بخواید، خیرخواه باشید. از امام باقر سوال شد ذیل این آیه، قولوا للناس حسنا یعنی چی؟ امام فرمود یعنی بگید درباره مردم بهتر از اونی که میخواید درباره شما بگن. چطور میخواید درباره شما سخن بگن؟ شما هم درباره مردم همینطور سخن بگید. قولوا للناس حسنا. یه بنده خدای غیبت کرده بود پشت سر یه کسی، آمدن بهش گفتن غیبت کرد، بلافاصله یه ظرف خرما تهیه کرد و یه نامه‌ای هم گذاشت توش و فرستاد برای اون کسی که غیبت کرده، غیبت کننده. نوشت آقای عزیز به من خبر دادن پشت سر من غیبت کردی، اگه درست باشه طبعا بخشی از گناهان پرونده منو محو کردی، چون غیبت منو کردی، گناه منو بردی تو پرونده خودت، بخشی از ثواب پرونده هم آوردی تو پرونده من. کسی که یک چنین خدمتی کرده بدون اینکه من نماز بخونم، روزه بگیرم، کار خیری انجام بدم، یه گناه برده، یه ثواب جاش گذاشته، مستحق هدیه است. لذا این هدیه رو برات فرستادم، برای اینکه تشکر کرده باشم از این خدمتی که به من کرد. عجب که غیبت کرده، عجب کلاهی سرش رفته، عجب کلاهی زد. گاهی اینطور است. از پیغمبر اکرم روایت داریم، فرمودن یه وقتی تو مسجد مردم میدونید بیچاره کیه؟ اتدرون من المفلس؟ ما حالا تو زبان خودمون مفلس میگیم، میگیم آب بیچاره و بدبخت. ورشکسته به کی میگیم ما؟ ما ورشکسته به کسی میگیم که بدهی داشته باشه، پولم نداشته باشه. اصحاب گفتن یا رسول الله، ورشکسته اونیست که قرض داره پولم نداره. فرمود نه. یک کسی گفت یا رسول الله، ورشکسته اونه که زن و بچه داره، خرجی نداره. حالا قرض رو میشه یه جوری خلاصه طرف وقت گرفت فرص، اما زن و بچهش گرسنن، پولم نداره براشون غذا تهیه کنه. فرمودن نه، مفلس و ویچاره واقعی میدانید کیست؟ کسی که روز قیامت میاد به پرونده بیضا، پرونده سفید، زیبا، خوب نگاه میکنه. خب الحمدلله ما که نمرمون عالیست و درجمون هم گرفتیم و رتبمون هم خوب و اهل بهشت، میگن آقا بفرما. تا میاد بره طرف بهشت، میبینه چند نفر وایستادن جلوشو میگیرن. حضرت فرمود میپرسه اینا کیان؟ میگن اینا حق الناس به گردنت دارن، اینا پشت سرشون غیبت کردی، تهمت زدی، سخنچینی کردی، حالا اومدن طلبش نمیخون. میان جلو، رسول خدا فرمود رو میکنن به این شخص، میگن طوری نیست، حالا که تو چیزی نداری که، یه مقداری از این اعمال صالح تو ما بده چون ما هم گرفتاریم. انظرونا نقتب اسم نورکم، قیامت صحرای التماسه. قرآن میفرماید هی التماس میکنن، انظرونا نقتب اسم نورکم، میگن یخت نور به ما بدید، عمل صالح ما بدید، لعلی عمل و صالحا، برمون گردونید درست بشیم. حالا به این سادگی آقا یک پرونده عمل صالح داره، اینام که ازش طلب دارن، مگه ولش میکنه؟ اولاد چم باشه ولش نمیکنه. لذا یفر المرء من اخی و صاحبته و بنی، بچه‌ش هم رهاش نمیکنه، همسرش هم رهاش نمیکنه، او گرفتاره. او باش یه ذرهش مال تو، یه خوردهش مال تو، یه کم کم میده به اینا که اینا از سرش واشن. یه وقت ببینه پرونده عکس شد، دیگه امکان ورود به بهشت نداره. ضریب اعمال صالحش با ضریب پذیرشی بهشت منطبق نیست. فرمود ای برشکسته، آدمی که قرض داره بالاخره کار میکنه، قرض رو میده، اینقدر آدم زیر رو شده دوباره برگشته سر خونه اولش، زندگیشو از نو شروع کرده. برادران عزیز، 10 ویژگی تو قرآن برای سخن اومده، 4 تاشو گفتم، بقیهشو ببینید خودتون. قولو قولا سدیدا، استوار صحبت کنید، هدو الى طیب من القول، پاکیزه از الفاظ استفاده کنید. قولو للناس حسنا، خیرخواه مردم سخن بگیم. اذا قلتم فعدلو، عادلانه در قضاوتهای گفتاریمون باشین. و ویژگی های دیگهی که قولو قولا معروفا، قولا میسورا، و خصوصیاتی که در قرآن آمده برای سخن، لینا، بلیغا، کریما، که هر کدامش یه محطی داره. با پدر و مادرت میخوای حرف بزنی کریما، تبلیغ میخوای بکنی بلیغا، با مردم میخوای سخن بگی معروفا، میخوای شرایط برای مردم بذاری میسورا. هر کدام، حالا فرصت نیست، من گاهی تو کلاس ها اینا رو مینویسم، مواردش هم جلوش مینویسم، میسور کجا، معروف کجا، بلیغ کجا، کریم کجا. این خلاصه عرض من. امیدواریم خداوند به همه ما توفیق عمل به این کلمات نورانی رو عنایت بفرماید.
اللهم صل علی محمد و محمد وعجل فرجه طاقت به اهل بیت روشن کرماز اسلام همیشه سایه‌اش بر سر ماست پیام ولایت
شاید بشود گفت مهمترین مشکل اقتصاد ما تصدیگری دولتی است. ما در دهه 60 بیشترین توجهمون به این مسئله بود که کلید اقتصاد کشور رو بسپاریم به دولت. این به اقتصاد ما ضربه زد. این مربوط به خود ماست، با خودمون کردیم. شاید مهمترین نقطه ضعف اقتصاد ما تصدیگری افراطی دولته. وقتی که مردم از مدیریت اقتصادی و فعالیت اقتصادی کنار میمانند، کارهای بزرگ، شرکت‌های مهم، تولیدهای ثروتساز برای کشور در اختیار دولت قرار میگیره و در اختیار فعالان اقتصادی از مردم قرار نمیگیره، همین مشکلاتی پیش میاد که ما امروز در اقتصادمون مشاهده میکنیم. مهمترین مشکل ما دولتی بودن اقتصاده. من در ارائه و اعلام سیاست‌های اقتصادی اصل 44 این رو با دقت با کمک کارشناسان متعدد روش کار کردیم، یعنی کارشناسا کار کردن و ابلاغ شد سیاست‌ها. این سیاست‌ها بناش بر این بود که ما مدیریت‌ها و فعالیت‌های اقتصادی مورد نیاز مردم رو بسپریم به مردم. البته بعضی از بخش‌ها هست که یا مردم طالب اون نیستن یا حتما باید در اختیار دستگاه‌های دولتی باشد، اونا به کنار. اما بخش‌های مهم اقتصاد باید در اختیار مردم باشه. دولتی‌ها بارها اینو تکرار کردیم، بنگاه‌های دولتی، شرکت‌های دولتی، شرکت‌های شبه دولتی که با تعبیر زشت خصولتی از اونها یاد می‌کنن، تعبیر خوبی نیست، شبه دولتی است. اینا باید با بنگاه‌های خصوصی رقابت نکنن، بگذارن تولید رو مردم انجام بدن. ما اون روزی که کارها سررشته ها رو همه رو دست دولت دادیم، به این نیت این کار کردیم که عدالت اقتصادی برقرار بشود و عدالت اقتصادی برقرار نشد. عدالت اقتصادی برقرار نشد. به خطا خیال میکردن که اگر چنان که کلید اقتصاد دست دولت باشد، عدالت اقتصادی به وجود میاد. این اشتباه بود، چنین چیزی اتفاق نیفتاد. دولت تصدیگری رو باید کم کنه، نظارت رو باید زیاد کنه، دخالت رو کم کنه، نظارت رو زیاد بکنه.
در سینه صفای ازلی داری تو، از نور خدا دلی جلی داری تو، ای سبزترین حماسه زیبایی، صد آینه تصویر علی داری تو، صد آینه تصویر علی داری.
ساعت 14. اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.